بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صحبتمون در ارتباط با آیات اعتقادی قرآن کریم، آیات العقائد، در این مورد فهرستی گفته شد، بخشی از اون فهرست صحبت شد در ارتباط با آیات اعتقادی توحیدی، بخشی هم انشاءالله صحبت خواهد شد. و با توجه به تعطیلاتی که داشتیم، طبیعی است که چند جمله تکرار می شود در ارتباط با این بخش از آیات شریفه قرآن. بررسی می شود که نسبت به مسائل اعتقادی چی استفاده می کنیم با توجه به قبول کردن این کتاب مقدس. مسائلی گفتیم، به این مطلب رسیدیم که از آیات شریفه قرآن استفاده می شود که ذات مقدس حضرت حق قدرت دارد، به معنای این که سلطه بر فعل و ترک در همه امور برای اوست و اوست که هر چه بخواهد انجام میدهد و قدرت حضرت حق در ارتباط با بررسی آیات شریف قرآن و طبیعی با توجه به بیانات معصومین علیهم السلام هم به اینجا میرسیم که ذات مقدس حضرت حق تواناست، یعنی سلطه دارد بر همه چیز غیر از اون چی که محال ذاتی است. اگر چیزی محال ذاتی است، او متعلق قدرت قرار نمی گیرد و او قابلیت برای تعلق قدرت به او ندارد. اما اگر چیزی محال ذاتی نبود، هر چه باشد، سلطه حضرت حق بر فعل او و ترک او. با توجه به این که در مواردی که حکمت اقتضا می کند چیزی را، حتما در جهت همون چه که حکمت در آن است عمل می کند و ولی به این معنا نیست که در همون مورد هم ترسش برای او غیر ممکن، بلکه در همون مورد هم که حکمت اقتضا می کند که طبق حکمت هم عمل می کند، باز توانایی بر ترک هم هست. منتها چون حکمت اقتضا می کند، همون چه که حکمت اقتضا می کند عمل می کند، ولی سلطه بر فعل و ترک محفوظه. می گفتیم که از آیات شریفه قرآن به خوبی این معنا در ارتباط با قدرت حضرت حق استفاده می شود، و به نتیجه این تعبیر می شود که فاعل مختار است، فاعلی است که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، با اشاراتی که در ارتباط با این مسئله شد. روشمون همین بود که می گفتیم بررسی آیات قرآن رو داریم می کنیم تا از این کلام خدا چی استفاده میشه، و البته مسائل وحیانی دیگر، بیانات پیغمبر اکرم ائمه معصومین، اونها هم همیشه که مورد لحاظ هست. وقت مستفاد چنین مسئله ایست تا بعد ببینیم که آیا چیز دیگری هم هست گفته شده یا خیر. و می گفتیم که روش صحیح پس از قبول کلام الله و وحی به تعقل خودمون، همون بررسی و تدبر و تعقل در وحی است، از وحی استفاده کردن. این مسئله است که دوست داشتیم همیشه تکرار بکنیم. اگر آنچه که مستفاد از وحی است، اون مستفاد از وحی برخلاف دلیل های عقلی روشنی باشد، البته می باید که اون وحی توجیه بشه، ولی چنین چیزی وجود نداره، بلکه هر آنچه که در وحی آمده است یا اون چنان است که استدلال عقلی هم کنارش هست، و در بسیاری از موارد در خود وحی هم همون استدلال ها آمده است، و یا به گونه ایست که بیان مطلب شده در موردی که عقل راه ندارد و در سطح تعقل مطلب نیست، فوق تعقل است. به اون وقت با توجه به این جهت که فوق تعقل است، با توجه به این که اساس وحی قبول شده به حکم عقل است، باز همون گفته میشه که مسئله ایست که حق همونه. در این مورد آیات شریفه قرآن به وضوح بر اون چه که گفتیم دلالت میکنه، که مقداری از این آیات خونده شد. روایات هم در این مورد به وضوح و روشنی کامل نیز صراحت دارد، بل اینکه ذات مقدس حضرت حق قادر است، به معنای این که سلطه بر فعل و ترک دارد، در غیر از اون مواردی که اون شیعی که مطرح است اون شیء محال ذاتی باشد، ذات مقدس حضرت حق قدرت بر فعل، قدرت بر ترک، و در موارد حکمت هم کار را بر اساس حکمت انجام بدهد، ولی باز با توجه به این مسئله است که به اضافه این که بر اساس حکمت انجام میدهد، اما توانایی بر فعل و ترک برای او ثابته، در عین اینکه در مواردی که حکمت اقتضا میکند برخلاف حکمت عمل نمیکند. آیه هایی در این مورد خونده شد از قبیل ان الله یفعل ما یشاء، ان یشاء که در سوره حج بود و آیه 18، ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید، ان ربک فعال لما یرید، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. از این قبیل آیات بسیاری که هست به این آیه ها اشاره شد که نمونه از اون آیات به عرضتون رسید و از اون آیه هایی که در این مورد مناسب هست که مورد غفلت قرار نگیرد آیه شریفه سوره مائده آیه 64، و قالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ينفق كيف يشاء. گفتم که يد الله مغلوله، پاسخ داده شد که در تفسیر این آیه شریف نیستیم که در چه وضعیتی نازل شده و خصوصیات مسئله چیست. اون چیزی که قبل متیقن مربوط به صحبت ماست از این آیه به خوبی استفاده می شود که باز همون حقیقت سلطه ذات مقدس حضرت هست بر همه چیز، اون سلطه بیان شده. غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء. در روایات هم این مطلب به خوبی آمده. اونقدر این مسئله مفروغ عن مسائل وحیانی و در بیانات وحیانی به شدت با کیفیتی روشن و تعداد بیانات فراوان به گونه کم و کیف تبیین قدرت حضرت حق به معنای سلطه بر فعل و ترک و این که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، به گونه این معنا در بیانات وحیانی کم و کیفش شگفت‌انگیز و عظیم است و عجیب که کسی که مراجعه بکند میبیند این حقیقتیست مفروغ عن گرفته شده در وحی، یعنی مسئله اصلا جای بحث نیست که در وحی و اون که در مکتب وحی و بیانات و قرآن و احادیث آمده است در تعریف خداوند متعال در ارتباط با قدرت حضرت حق مطلب از این قرار است که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، سلطه بر فعل و ترک دارد و موارد محال ذاتی، اون موارد البته زمینه برای تعلق قدرت حضرت حق نیست و در غیر این صورت این چنین ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید ولی لا یشاء، اما این یشاء یذهبکم اذا اراد لشیئن ان یقول له کن فیکون. آیات فراوان رو در حدی که عرض کردم. از نظر روایات هم بعضی از روایات اشاره بشود بعد نیست که در ارتباط با این مسئله از ابوابی که مناسب هست از اون ابواب استفاده بشه، روایاتی که در بحث بدا هست، توحید صدوق صفحه 333، در ارتباط با این مسئله از این باب می شود به خوبی استفاده کرد. 333 توحید صدوق. روایات متعددی از جمله این حدیث شریف که از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام نقل شده، ما بعث الله عز و جل نبیاً حتی یعهد علیه ثلاث خصال: الاقرار بالعبودیه و خلع الانداد و ان الله یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء. یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء، یعنی او چه سلطه دارد بر هر آنچه که بخواهد انجام بدهد. بله بله. باب البدا، باب چند؟ باب 54. باب 54 صفحه 333 از این ترویج بنده قرائت میکنم. حدیث سوم. حدیث چهارم هم در همین صفحه و همین باب، عن ابی عبدالله علیه السلام فی هذه الآیه یمحو الله ما یشاء و یثبت، قال فقال و هل یمحو الله الا ما کان و هل یثبت الا ما لم یکن. باز به خوبی استفاده میشه سلطه منفر و سلطه بر ترک. یمحو الله ما یشاء و یثبت، این که آیه شریف است در توضیح حضرت می فرمان که هل یمحو الله الا ما کان و هل یثبت الا ما لم یکن، که به خوبی سلطه حضرت حق در ارتباط با همه چیز از این آیه شریفه و حدیثی که در ذیل توضیح داده شده استفاده میشه. بله، در ارتباط با این مسئله بدا مثلا که خود این حدیث در ارتباط با آن است تغییر شده دیگه، این بحث مفصلی داره مسئله بدا که وقتی بحث کردیم چندین ماه طول کشیده، که در ارتباط با این که مثلا تقدیر شده، سوال اینو سوال و جوابی داره، برای کسی چیزی، عمری در حدی، رزقی در حدی، خصوصیاتی، اون وقت به خاطر عمل سالش یا عمل فاطرش اون چیز تغییر شده تغییر پیدا کنه، خداوند تغییر بدهد در اثر دعا، صله رحم، اعمال صالحه ازدیاد در عمر بشود، در اثر اعمال فاطری کوتاهی در عمر و امثال ذلک. و همچنین صفحه 342 همین کتاب شریف توحید صدوق، حدیث 11، 342 اونجا هم باز روایاتی که در ارتباط با این مسئله مفید است که مراجعه بشود، حدیثی است که نسبتا مفصل است. حدیث 11 هم که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که از صفحه 341 شروع میشه: فقال له يا ابن رسول الله ما معنى قول الله عز وجل فلو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. سؤالات میکنه حضرت اون وقت در ارتباط با آیه هایی که مطرح شده جواب هایی میدهن، وقت اون حدیث مفصله مراجعه میکنید اون جمله‌ای که بیشتر در ارتباط با صحبت من خواهد بود این است که حضرت فرمودن که فانزل الله تبارک و تعالی، وقتی که درخواست کردن که به پیغمبر اکرم گفتن خداوند عنایتی کنه شما ملزم کنید کسانی را که قدرت دارید اونها را ملزم کنید، ملزمشون کنید برای اینکه ایمان بیارن، تظاهر به ایمان بکنن تا اینکه جمعیت مسلمان ها بیشتر بشن، قدرت ما بیشتر مشخص بشه. اون وقت این آیات نازل شد: فانزل الله تبارک و تعالی ولو شاء ربک لا من من فی الارض كلهم جمیعا على سبیل الالجاء والاضطرار فی الدنیا کما یؤمنون عند المعاینه، کما اینکه انجام مرگ ایمان می آورند و اونجا وضع عوض میشه. و رؤیت البعث فی الاخره ولو فعلت ذلک بهم لم یستحقوا منی ثوابا، اگر اینجور باشه اون وقت مسئله تکلیف مطرح نیست، تکلیف نبود ثواب و عقاب مطرح نخواهد بود و به نتیجه اون هدف خلقت تحقق پیدا نمی کند. لکنی ارید منهم ان یؤمنوا مختارین غیر مسترقین لیستحقوا منی الزلفا والکرامه و درام الخلود فی جنت الخلد افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. بنابراین نتیجه این میشه که بله ولو شاء ربک لآمنه، خدا بخواهد چی؟ بخواهد همه ایمان بیارن، یعنی خدا میتواند کاری بکند که همه ایمان بیارن. پس یعنی سلطه بر فعل و ترک در ارتباط با همه مسائل نسبت به ذات مقدس حضرت حق محفوظه. و روایات فراوانی که باز عاجز شو فقط عرض میکنم، لازم نیست قرائت کنم، که اینکه بسیار از فراوان در این مورد در همین کتاب شریف توحید صدوق هست. حدیث صفحه 133 در سطر آخر، صفحه 143 باز نزدیک به آخر حدیث، صفحه 144 در این صفحات مراجعه بشه، به خصوص روایاتی که از اون روایات مطلبی که ارسال استفاده میشه. نتیجه این شد، حالا حدودا رسیدیم به اول یک مطلبی که اون مطلب از کمال اهمیت برخورداره. تا اینجا حرف به اینجا رسید که مستفاد از آیات شریف قرآن در مسئله قدرت نسبت به ذات مقدس حضرت حق با توجه به روایات فراوانی هم که اونها همسوی با آیات هست و بعضی مفسر آیات هست، از مجموعه مدارک وحیانی به خوبی استفاده می شود که در ارتباط با حضرت حق سلطه بر فعل و ترک مطرح است و قدرت پروردگار به معنای لهو عن یفعل و لهو عن لا یفعل است و یجب عن یفعل به معنای این که بایستی عمل کند در ارتباط با حضرت حق معنا ندارد و عمل کردنش بر اساس حکمت حتمی است، ولی عمل کردن بر اساس حکمت که حتمی است نه این است که نمیتواند بر خلاف عمل کند، میتواند ولی طبق حکمت عمل میکند، همچنون که در همه مواردی که ظلم نمیکند میتواند ظلم کند ولی ظلم نمیکند. این نتیجه اون که از قرآن حدیث استفاده میشود و خوبه که بررسی بشه. هری هم داشته باشید همیشه که فضایی که اینجوری هست به این سینه بنده و اوضای قلب بنده که می تناسب نداره دارم بحث صحبت میکنم و نتیجه هم حرف میزنم و داره بود تمومش بکنیم. و در نتیجه اینجور شد که پس به این مطلب هر سه بهتر در از درسته باشیم. مستواد اینه اگر هم شروع این که ضد عقل باشه از این مصطفیات دست برمیداریم. نه تمام دیگه احتیال به چیزی بیز برنم تمام مصطفیات. اگر هم شروع این که این حقیقتی که استفاده میشه ضد عقل باشد باید توجیه بشه و همه جا این کار میکنیم، ولی هرگز دلیلی بر این که این حقیقت ضد عقل است که نداریم، بلکه دلیل عقلی هم کاملا همین معنا را تایید میکنه، تثبیت میکنه، که انشاءالله در مباحث بعد و جلسات بعد نظراتی که در مقابل این مطلب هست به فرض الهی گفته میشه، استدلال های مربوط تو نرد میشه، پاسخش گفته میشه انشاءالله، تا مطلب کاملا بررسی شده باشه. اللهم صل علی محمد.